أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم در موارد الاستحاله چه حکم می شود این نجس بعد الاستحاله پاک می شود یا متنجس بعد الاستحاله پاک می شود در موارد استحاله باید موجود فعلی به نظر العرف شیء ثانی و موجود ثانی بشود، به نحو اینکه وجود اول و موجود اول که شیء اول است او مبدل شده است به وجود ثانی و به موجود ثانی. مثل این که عرض کردیم اگر چلب ملح بشود به حسب انظار العرفی ملح چلب نمی شود، چلب هم ملح نمی شود. ملح می شود که چیزی که ملح است چلب مبدل به ملح بشود، مثل این که عصای موسی مبدل به اژدها شد. این موجود ثانی است و وجود آخر است، منتها وجود اول مبدل به وجود ثانی شده است. و علی ذلک گفتیم در مواردی که شک کنیم خود این نمک بعد از این کلب به او استحاله پیدا کرد، خود این نمک نجس است یا نیست. اگر دلیلی داشتیم که شاره به این هم جعل نداست کرده، یعنی اعیان نجسه مثلا 11 تا بود 12 تاست، یکی هم ملحیست که تبدل ایلیه الکلب. این هم مثل فرض کنید خمر خنزیر یکی از نجاسات است، دلیل داشتیم فهوه و الا رجوب از حالت طهاره می شود. جای استصحاب نجاسه نیست. چرا؟ چون که اون دلیلی که گفته است الکلب نجس و ما یقین پیدا کردیم، یقین یعنی یقین تعبدی که حجت است، حالت سابقه ما که متیقن است فرقی نمی کند متیقن وجدانی بوده باشد یا متیقن تعبدی بوده باشد، در بحث استصحاب مقرر است. آنی که دلیل دلالت کرده بود کلب را گفته بود نجس است، اون کلب چون که منعدم شده است نجاستش هم منعدم شده است، اون متیقن منعدم شده. احتمال میدیم شاره برای ملحی که تبدل علیه کلب یه نجاست زهل کرده باشد که بعد از ارتفاع نجاست کلبی نجاست ملحی بوده باشد، یا احتمال بدهیم که از اول برای کلب دو نجاست زهل کرده، نه برای یکی بر کلب، یکی هم جسمی که در زمانی کلب بوده باشد ولو بعد شی آخر بشود. گفتیم این زهل نجاست ثبوتن بر ملحی که تبدل ایلیه الکلب یا از اول بر شیئی که حدث فیه الکلبیه، این از اول مشکوک است. بدون جهت دیگر استصحاب نجاست نمی شود، کلیه قسم ثالث می شود. اون استصحابی که یقین ناشتیم و دلیل اجتهادی گفته بود او قطعا رفته متیقن ما. احتمال می دیم با بود او یا بعد از ارتفاع مقارن با ارتفاع او فرد دیگری از نجاست بوده باشد، چه نجاست نجاست اخرایی است. شکی داریم و وقت شکی در حدوث فرد آخر است، اینجا استصحاب قسم ثالث کلی نیست، جاری نیست و بحثش در اصول است تفصیلش چه مسلم است. بله این دم بله معظم بله علما و الفهول چه استصحاب در قسم ثالث از کلی جاری نیست. یه جواب دیگری هم گفتیم و آن این است، اگر کسی گفت در موارد استحاله فرضاً موجود موجود ثانی نیست، همون موجود اول است، گفتیم اگر این را قبول کردیم فرضاً دیگر ولیکن اینجور نیست، استحاله باید موجود ثانی بشود کما سنویه، افرز گفتیم در مواردی استحاله لازم نیست موجود فعلی موجود ثانی بشود، این لزومی ندارد، این را قبول کردیم. و باز میگیم استصحاب نجاست بعد سیرورت کلب ملحن جاری نیست. چرا؟ چون که به نظر العرف چه جور عنوان کافر بله وصف است، وقتی که عنوان کافر به کسی منطبق شد بعد او مسلمان شد دوتا موجود نیست، اینی که کافر بود بعد مسلمان شد همون مسلمان شد، وصفش عوض شده. معذالک استصحاب نجاست نمیشود اونجا کرد. چرا؟ برای اینکه عنوان کافر به نظر العرف مقوم نجاست است، جهت تقییدی است، یعنی شارع شخص را به عنوان کافر نجس می کند. به نظر العرف این وصف وصف مقوم است به ما، مثل این چه جور که عادل شهادتش مقبول است می شود به اقتدا کرد، به نظر العرف ولو عدالت وصف است شخص عادل فاسق شد دوتا وجود نمی شود، ولیکن به نظر العرف به فهم عرفی عدالت مقوم است بر جواز شهاده، یعنی این شخص اهل عرف میگه قولش مقبول است به جهت این که عادل است، هر وقت عدالت رفت این جواز هم میرود. بما انه عادلون اقتدای بود جایز است، توجه کردید بدون جهت بله هر وقت عدالت رفت جواز الاقتداء میرود. وصف وصف مقوم است، کلب هم نسبت به نجاست به فهم عرفی وصف مقوم است، کلب بما اینجا کلب است او را شارع نجس کرده است. وقتی که این کلب ملح شد گفتیم کلبیت هم وصف است مثل کفر اسلام و مثل عدالت و فسق، معذاله که در حساب نجاست نمیشه کرد. چرا؟ چون که کلب ولو وصف است ولیکن وصف مقوم است، وصف مقوم وقتی که زایل شد شک، اگر شک در نجاست بشود شک در نجاست اخراست، بدون جهت عادل بعد از فسقش اگر شهادتش مقبول بشود باید به عنوان آخر بشود، به عنوان اقرار لنفس مسموع بشود نه به عنوان شهادت. ولی این حاصل حرف ما بود که ملخصش این شد که در باب استحاله، حرف اساسی من این بود که در باب استحاله معتبر است که موجود ثانی، موجود فعلی موجود ثانی بوده باشد، و کلما موجود ثانی به نظر العرف عین موجود اول شد، فقط وصفش عوض شده است، وصفش عوض شده است. اینجا نه، موارد استحاله نیست. ایشان یعنی صاحب العرف قدس الله نفسه الشریف در مواردی که وصف عوض شده باشد به او دو تا مثال میگوید که بله مثال میگوید. یکی این که فرض کنید هنته را انسان تهین بکند، آرد بکند، یا عجین بکند، خمیر بکند، یا هنته را نم بپزد که تهین شد، عجین شد، نم پخت. این استحاله نیست، هنته استحاله پیدا نکرده است، چون که این نون فعلی نون جندم است. میگه ببین سگزور جندم است، سفید است، نونش سفید در آمده است، این جندم است، من دا جندمی است که آرد شردند و خمیر شردند و پختند، وصفش رفته است. چه زوری که گوشت را چرخ می کنند و چباب می کنند، چباب وجود آخر نیست، موجود آخر نیست به نظر العرف، همون موجود اول است، من دا بله خرد شده است و پخته شده است، توجه کردید به نار، این هم همین زور است، نون هم پخته شده است به نار، این استحاله نیست. یکی این مثال را میزند و درست هم هست، این اختلاف وصف است. و دیگری بله فرض بفرمایید جایی که لبن را شیر را انسان پنیر بکند، زعل الحلیبی بله جبنن پنیر بکند. این اختلاف وسواس بلانچه پنیر به نظر عرفم همون شیر منجمد است که شیر را منجمد می کنند به مایع می شود اسمش را می گویند پنیر. این پنیری که هست اسم وصف موصوف است. چه جور بلی فرض کنید خمیر اسم است بر موصوف و وصف، یعنی موصوف به ما و موصوف. خمیر اسم است بر اون گندمی که آرد شده است و توجه کردید آب ریخته شده است، توجه کردید به هم خورده است، خمیر اسم اوست. اینجا هم همین زور است. پنیر هم لبن موصوف است، لبنی که منجمد شده است به مایه اسم او پنیر است. بدون جهت اسم دوتا شدن دلالت بر تعدد موجود نمی شود. درست توجه کنید، این یه نکته است که غافل نشوید. تعدد اسم هیچ وقت دلالت نمی کند، ملازمه ندارد که موجود دوتاست. موجود از نفس موجود دوتاست. نه، ممکن است لفظ اسم بشود بر موصوف به ما و موصوف، وقتی که وصفش رفت دیگر اسم اطلاق نمی شود، هنت اطلاق نمی شود، عجین اطلاق نمی شود، خمیر اطلاق نمی شود و هاکزا، حلیب اطلاق نمی شود، لبن اطلاق نمی شود. اما لبن موصوف است، لبن منجمد است، توجه کردید؟ چون که لبن اسم است بر لبنی که وصف دیگری نگرفته است. از این انضماد و اینها ها، ولیکن به جوشانند باز اون مدخل نسبت به اولا به شرط است. و اما زبن یا ماست اسم بر اون لبن موصوف است، توجه کردید؟ این در این موارد استحاله نمی شود. استحاله این است که موجود موجود ثانی باشد. در اینها اختلاف وصف است. بعد دو مثال می گوید به موارد شک که جماعتی گفتند در اون موارد استحاله است. یکی این که انسان جل را مثلا فرض کنید جل را آجر درست کند، آجر پخته ها، یا جل را فرض کنید مثلا بستو درست کند، کوزه درست کند که کوزه‌گر درست می کند. بعد از اینکه پخت این را کوزه شد یا پخت آجر شد، جماعتی گفتن این استحاله است. ایشان می فرماید در استحاله بودن تأمل است. خب می بینی که تأمل هم نیست، قطعا استحاله نیست، چون که همون وقت اختلاف موصوف است. اگر بگن آجر ماهوه میگن اون جیل پخته را میگن، جیلی که توجه کردید، جیل پخته را، جیل وقتی که فرض بفرمایید بله به شکلی در آمد، یعنی قطع کردن اطرافش را به شکل مربع یا مربع مستطیل، پختن اسمش میشود آجر. این جیل پخته است. آجر بگی ماهوه میگن جیل پخته، خود اهل العرف میگوید. کوزه را بگویی میگه کوزه، همون جل پخته است دیگر، اون پختن جل از جل است، پخته کردن توجه کرد، اسمش را میگن کوزه. بدون جهت در این مواردی که ایشون تأمل میفرماید، تأمل نیست که اینها استحاله نیست. ولعل منشأ تأمل ایشون قدس الله نفسه با اون ذکاوتش اینها را تأمل میکند، ما نسب الاکثر، به اکثر فقها ها نسبت داده شدن. اگر تین تو بخه بله و سار خزفن خزف شد، در اون صورت این استحاله است، پاک می شود. اگر تین نجس بود پختند و خزف شد، اون پاک می شود و آجر پاک می شود. این را مشهور نسبت دادند به مشهور. اون فهم، بله توجه کردید، مثال ثانیش هم فهم است، در او هم تأمل می کند که جماعتی گفتن انسان اگر چوب را، اونهایی که زغال درست می کنند، اون چوب است دیگر، چوب را می زارند، یه مقداری می سوزانند، توجه کردید چی می شود؟ سه چیز می شود زغال. او را هم از استحاله شمردند، گفتند بله وقتی که خشب فهم شد این هم استحاله است. ایشان در او هم تأمل می کند در هر دو مثال. لعل وجه تأملشون در این دو مثال اونیست که به اکثر علما نسبت دادند که بله فرض بفرمایید تین خزفن پخته بشود، یا آجرم بله پخته بشود، فهمم در کلمات بعضی هست. اینها استحاله است. این را این اکثر خواستن از روایت استفاده کنند و الا این استحاله علل قاعده ای نیست. اون روایتی که از او استفاده کرده اند صحیحه حسن ابن محبوب است. صحیحه حسن ابن محبوب را سابقا ما تکلم کردیم، ولیکن دوباره اشاره می کنیم در باب 81 از ابواب النجاسات جلد دوم مسائل محمد ابن الحسن، روایت اولی است در 81. محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطوسی بی اسنادی عن الحسن ابن محبوب که سندش هم به کتاب حسن ابن محبوب صحیح است، قال سألت ابا الحسن علیه السلام، سؤال کردم از امام ابا الحسن، عن الجوسی یوجد علیه بالعذره و عظام الموتا، جوس رو او را بل میپزند، دیگر جزا میپزند، توجه کردید، بعد استعمال میکنند، یوجد علیه بالعذره و عظام الموتا، بل روش آتش گذاشتن میسوزانند که اون که عذره است و عظام الموتا است، حیواناتی که مرده است، استخوان‌های اونها است. ثم یجسس به المسجد، بعد با اون جس مسجد را تجسیس میکنند، دیوارش را، سطحش را، کفش را بله میمانند، سفید میکنند. ایسجد علیه، رو او نماز خوانده میشود. معلوم است که نظرش این است که کفش هم همین زور است. فکتب ایلیه بخطهی این الماء و النار قد دحرا، آب و آتش جست را پاک کردند. خوب گفتند که آب و آتش چه کرده است؟ جست را سوزانده است دیگر. تین را هم سوزاندن مثل سوزاندن تین است. و سوزاندن فرض بفرمایید، فرض کنید همون جز است دیگر. جز را چه زور می سوزانند؟ تین را هم همین زور می سوزانند. این روایت چه زوری که جست را پاک کرده است؟ این الماء و النار دحرا، جس را پاک کردن، بس این خزف را هم این تین را هم پاک میکنن. از این روایت استفاده کردن که سابقاً گفتیم این زور نیست، این صحیح اصلا دلالتی به این معنا ندارد. اصل عظام الموتا که پاک است، میته ولو اجزاش نجس است، ولیکن یکی از اجزایی که اشرت من المیتت زکیون در بحث میته گذشت، یکی عظم است، عظم المیته پاک است، ولو گوسفند خودش میته است و نجس، ولیکن استخوانش پاک است. بدون جد ولی عذره هم سابقا گفتیم که این مراد از این عذرهی که هست لعلان روس بوده باشد، مال حیوانات باشد، چون اونها را میسوزانند. عذره انسان را یا حیوانی که غیر معکول لحم است، اونها حیوانات معکول لحم است که اونها را جمع میکنند میسوزانند. مراد او روس است. و گفتیم که این دهرا طهارت به معنای مقابل نجاست شرعیه نیست، یعنی نفرتی است، خصوصا در بنا به مذاق عامه که روس را هم که نجس میدانند، اونها روس را نجس میدانند، مثل ما پاک نمیدانند. روس مثل مثلا فرض کنید حمار و فرس و امثال اینها را نجس میدانند. امام علیه السلام یه نفرتی می شود که بابا این چه مسجدی، چه صلاتی است، تو این جز همون خاکسترهایی که مال عذره است، یا فرض کنید اون خاکسترهایی که مال عظام است موجود است. امام علیه السلام فرمود نه، اون عذره و توجه کردید و عظام الموتا از بین رفتن، استحاله شده اند، و اینی که توجه کردید و اینی که آب ریختند و جز درست کردند و تجسیس کردند، آب همون ذرات را از بین مستهلک کرد، بدون جهت زای نفرت نیست، مراد اینه. و الا در ما نحرفیه گفتیم غیر معقول است، اگر مناز نجاست شرعی باشد غیر معقول است، جس اگر نجس بشود به رطوبات عذره، عذره ای که نجس هست، نجس بشود یا نجس بشود به رطوباتی که در عظام الموتا هست، استخوان تازه بود، یه خورده چربی هم داشت، چربیش ریخ توجه کردید، اول میریزد دیگر موقعی که جرمی به او میرسد رو زوز، زوز حقیقتا نجس بشود این محال است پاک بشود با این آبی که فرض شده است، چون که اون آبی را که میریزند زوز درست میکنند که کارگرها میدونید اون آب از مطلق بودن خارج میشود، اون جل میشود، او متحر نیست. تا مادامی که به تمام اجزای چیز نرسیده است، توجه کردید آب به تمام اجزا نرسیده جز درست نمی شود، به تمام اجزا نرسیده پاک کند، وقتی که رسید او جل می شود، توجه کردید اطلاق ندارد پاک بکند. بدون جهت چون که این قرینه قطعیه بود و این دهراه را که بعضی ها فرموده بودند نه آب پاک می کند، گفتیم محال است این پاک کردن، سابقاً از اطلاق خارج می شود، گفتیم مراد این از طهارت، طهارت ولی عرفیه است و رفع اون حضازت، نجاست شرعیه نیست که نجس بود، اصلا موتا استخوانها پاک بودند، از رحم فرض کنید روز شاید بشوند اصلا این را نجس نکنند. و اگر مراد نجاست شرعی بشود، گفتیم این تعلیل علمش را باید به خود ائمه رجوع ارجاع کرد، ما نمی فهمیم. اگر این نجاست شرعی بشود و تطهیر تطهیر شرعی بشود، کیفیتش را ما نفهمیدیم. بدون جهت تعدیه در مقام نمی شود کرد، بدون جهت در مانه خود محقق همین را سابقا اشکال کرده که این نوایت دلالتی ندارد بر این که جس به واسطه سوزاندن و امثال ذالک پاک می شود. مراجعه بفرمایید کلامی که در از معتبر نقل شده است، کلام محقق هم همین است. و کیف ما کان صاحب الاروه، درست توجه کنید یه بحثی میرسد، بحث دقیق و خودش بلی بحث مهمی است و ما هم بحث را شروع میکنیم. صاحب الاروه بعد از اینکه این دو مثال را میگوید، و فی سیرورت الخشب و فی سیرورت الخشب فهمن زغال بشود، و ها کذا و فی سیرورت تین خزفن و آجرن این استحال از تأملون، بعد میگوید بر اینکه اگر شک شد در استحاله، مثل این دو مثال شک در استحاله شد، لا یحکم بالطهاره، حکم به طهارت نمیشود. اگر شک در استحاله شد در شیئی، حکم به طهارت نمی شود. خب عرض می کنیم شک در استحاله در دو مورد می شود. تارتن شک در استحاله در اعیان نجسه می شود، که نمی دانیم این عین نجس استحاله شده است یا استحاله نشده است. و اخرى در اعیان متنجسه می شود. این را که دوتا می کنیم، چون که حکمش فرق می کند، شک در استحاله در اعیان متنجسه می شود. فعلا کلام ما در شک در استحاله در اعیان نجسه است. شک در استحاله در اعیان نجسه خودش دو قسم است. تارتن شبهه موضوعی است، تارتن شبهه شبهه مصداقیست و موضوعیست. مثل چطیر؟ مثل این که فرض بفرمایید انسان سج مردهی بود، این سج مرده را انداختند به مملهه، به اون بیابانی که به اون محلی که اونجا مل هست، جای تکون مل هست، انداختن اونجا این کلب مرده را. بعد از زمانی، چون این هم مل هست دیگر سنگین می شود، مل زیاد می شود، بعد از زمانی مثلا شب بود، تاریک بود، شک کرد که آیا اون کلب مل شده است یا نشده است. مل ها را زم می کنند در تاریکی، نمی داند اون کلب هم مل شده است یا مل نشده است. این شبه شبه این مصداقی است، احتمال می داد نه کلب هم در کلبیت باقی است، کلب مرده الان هم همین زور باقیست که انداختن، احتمال میده که میله شده است. این شبه به این مصداقیست، یعنی وجود خارجی در اون وجود خارجی جهل دارد که وجود خارجی چیست، مل هست یا وجود خارجی که هست همون کلب سابقی است. تغییری در وجود خارجی شده است یا تغییر خارجی در وجود سابقی نشده است، این شبهه مصداقی است. یه شبهه شبهه مفهومیه دارد که قسم ثانی است، شکی در استعاله در اعیان نجسه، مثل این که عذره بود، عذره عذره انسان بود یا حیوان غیر معکول لحم بود، این عذره را مقداری سوزاندند و زود آب ریختن خاموش شد که مثل زوال شد. انسان شک می کند آیا به این عذره ای که سوخته است و محروق است باز عذره می جد اهل لور می گوید این عذره است؟ توجه، مثل اینکه آفتاب چه جور به سوزانت ها عذره را، توجه کردی به او عذره میگوید اهل لور، این هم همین جور است، عذره محروقه است، یا اینکه دیگر به این عذره اطلاق نمی شود. شک در تغییر خارجی نداریم، مثل مثال اول می دانیم در خارج تغییر پیدا کرده، عذره سوخته شده، اما شک در این است مفهوم عذره سعه دارد، شبهه مفهومی است که به این هم شامل است عرفن، یا مفهوم عذره بر سعه ندارد عرفن. فعلا کلام ما که در شبهه در شک در استعاله در اعیان نجسه است، در شبهه مصداقی است، مثل اینکه کلب را انداختن در مملحه، بعد از چند روزی شک کردن که مبدل به ملح شده است یا مبدل به ملح نشده است. اینجا مرحوم حکیم در مستمسک فرموده است نمی شود استصحاب نجاست اون کلبی را که انداخته بودیم و احتمال می دیم ملح شده، نه استصحاب نجاست او، استصحاب نجاست او را کرد و نه هم استصحاب کلبیتش را کرد. اونی که من اینجا انداخته بودم کلب بود سابقا، الان نمیدانم کلب است، یعنی استصحاب کلبیت، مثل استصحاب خمریت المایه، چه جور مایه را استصحاب میکنیم که احتمال میدیم مبدل به خل شده، سابقا خمر بود الان هم خمر است، اونجا استصحاب جاری میشود، ولیکن اینجا استصحاب کلبیت در این موضوع جاری نمیشود. بدون جهت قاعدتن این است که در شبهات مصداقیه، ولو شبه شبهی مصداقی است، نه استصحاب در ناحیه حکم مجاری است در مشکوک، نه در ناحیه موضوع، بلکه رجوع به اصالت داره می شود. در ذیل عبارت ماتین اینجور گفته است. چرا استصحاب در حکم جاری نیست؟ خوب پرواز از دیگر، چون موضوع نجاست کلب است، احتمال میدیم این ملح باشد، چطور استصحاب نجاست بکنیم؟ شک داریم که کلب است یا نه، شک در استصحاب در حکم باید احراز موضوع بشود، بقای موضوع شک کنیم که حکم است یا نه. موضوع فرض کردیم کلب است و اون کلب نمیدانیم باقی، شاید موضوع ثانی است، ملح است. بدون جهت این شی توجه کردید سابقا نجس بود؟ نه، ما شی چه این شی چه سابقا نجس بود؟ اگر ملح بوده باشد چه سابقا نجس بود؟ اگر این کلب بوده باشد بالفعل بله سابقا نجس است، ولیکن اگر کلب نباشد سابقا نجس نیست. پس شک نداریم و موضوع سابقی بود که موضوع نجاست بود، باقیست تا استصحاب هاشون بکنیم. اگر بدانیم موضوع باقیست نوبت به استصحاب نمیرسد، بدانیم کلب است میدونیم قطعا نجس است، بدانیم کلب نیست ملح است قطعا نجس نیست. بدون جهت در ما نحنفی استصحاب در ناحیه حکم جاری نیست، چون که شک در ناحیه موضوع داریم. اگر موضوع را بتوانیم احراز بکنیم دیگه شک در حکم نداریم در ما نحنفی، و اما در ناحیه موضوع جاری نیست. درست توجه کنید، دقتش اینجاست. ایشان می فرماید در جریان استصحاب در موضوعات بقاء موضوع عرفاً معتبر است، عرفاً معتبر است که موضوع یعنی قضیه متیقنه موضوعش باقی باشد و شک کنیم که حکمش را هم دارد یا ندارد. موضوع در قضیه متیقنه باید باقی باشد. به نظر العرف ها لا به دقت العقلیه، باید به نظر العرف باقی باشد. به دقت العقلی باقی باشد او کافی نیست. اهل العرف باید بگویند سابقا اونی که توجه کردید بود. بله من شک دارم که الان هم مثل سابق هست یا مثل سابق نیست. اونی که سابقم بود مثل سابق است یا مثل سابق نیست. اگر شک کنیم که زید سابقاً عادل بود الان هم عادل است یا نه، استصحاب میکنیم میگیم سابقاً عادل بود الان هم عادل است. چرا؟ چون که اونی که سابقاً عادل بود به نظر لوف همین زید بود، توجه کردید. ولیکن الان هم شک داریم که همون عدالت برای همون شیء سابقی باقی است یا نه. بدون جهت در موارد استصحاب در موضوعات باید به نظر العرف اون موضوع در قضیه متیقنه باقی مانده باشد. این را ما احراز بکنیم به نظر العرف. ایشان می فرماید که در ما نحن فی هازا کان کلبن عرفن صحیح نیست. اینی که احتمال می دیم ملح باشد ها، چون که اگر این در واقع کلب بوده باشد استحاله نشده باشد، ولی شیء سابقیست باقی مانده است. و اما اگر هازا اشاره به ملح بشود، مشاله ملح بشود، این ملح در سابق کلب بود که این در سابق این کلب بود، این از وقتی که موجود شده ملح هم موجود شده است. اونی که در سابق کلب بود اون موجود، اون وجود او رفته، بقای موضوع محرز نیست. اینی که میگیم هازا کان کلبن این درست نیست. مشاله اگر مل هست، مل در سابق چه کلب بود؟ کلب مبدل به مل شده است. این خود اون این متولد از او شده است. اون موجود آخر بود رفته است، این موجود دیگر موجود شده است. توجه کردید؟ این موجود نیست، موجود سابقی نیست. اگر این در واقع هازا کان کلبن این کلب بوده باشد بالفعل، بله این موجود سابقی است، سابقا هم کلب بود. چون که باز احراز نکرده ایم که موجود فعلی همون موضوع سابقی است که همون کلبیت را دارد یا موجود سابقی نیست، بدون جهت در ماننوی نمی شود به استصحاب مراجعه کرد. این کلامی است که ایشان فرموده. یک کلمه بگویم درست توجه کنید. ایشان می گوید این به دقت العقلیه همان کلمه سابقی است. این به دقت العقلیه در کلام ایشان هست، اون که پیدا بکند پیدا بکند. ایشان میگوید اینی که بالفعل موجود است به دقت العقلیه همان کلب سابقی است. موضوع که هازا کان کلبن عقلا صحیح است، عقلا هازا کان کلبه. و اما به نظر العرف هازا کان کلبن صحیح نیست. چرا؟ چون که هازا مشاله هش یا مل هست. این توجه کرد این موجود ثانی سابقا نبود، تازه موجود شده، این از در سابق اصلا نبود. این زور است آخی، استحاله اینه که این موجود فعلی در سابق نبود. اون موجود سابقی هم رفته خدا، بله بله محوش کرده از خداوند، اون نیست. پس علا حاضر اساسی که هست مشاله اگر کلب سابقی است همون کلب است در خارج، بله در سابقا هم کلب بود. اگر مشاله مل هست موضوع در قضیه متیقنه عرفن باقی نیست که هازا کان کلبن صحیح بوده باشد. بی دقت العقلیه موضوع باقی است، ولیکن معیار در جریان استصحاب بقای موضوع بی دقت العقلیه نیست، بلکه به نظر عرفی است. توجه کردید؟ این چه جور بی دقت العقلیه باقی است؟ میلاچ نظر عرفی است، ایشان چه میگوید؟ شروع کنم داستان را، یه مقدارش را بگویم. درست توجه کنید، اگر فرض بفرمایید شیعی استحاله بشود به شیع آخری، مثلا فرض کنید کلب مبدل به ملح شد، اسها مبدل به اژدها شد، توجه کردید؟ این شبهی نیست که این موجود موجود ثانیست، اژدها حیوان است، موجود ثانیست، هم عقلن هم عرفن، کمان که ملح موجود ثانیست، توجه کردید؟ هم عقلن هم عرفن. رابطه این با موجود اول چیست؟ توجه کردید؟ رابطه این با موجود اول چیست؟ یعنی موجود اول معدوم محض شده است، چنه نبود، این شی مخلوق الساعه است، مثل این که از اول اسها نبود، اجدها مخلوق الساعه بود، این زور است به نظر عقل، توجه کردید؟ یا این از اجدها با اون اسهای سابقی یه رابطه ای دارد و این میل با کلب سابقی رابطه ای دارد، بلا اشکال توجه کردید؟ این ما اینجور نیست که موجود سابقی کل عدم بشود، این از عدم آمده باشد، توجه کردید؟ این عقلا هم همین زور است، برهان هم دارد، همان دیگر متعرض برهانش نمیشویم. این کشف میکند چون که رابطه ای دارد، آخه این عدم از عدم محض نیامده، این رابطه دارد، این کشف میکند که ما بین این دوتا موجود یه امر محفوظ است، هم در اون وقتی که چلب بود، هم در اون وقتی که مل هست. اون امر محفوظ اسمش را ماده میگویند، که همون ماده قابل للسور در فلسفه حیولا تعبیر میشود، حیولا قابل للسور. این که میگوییم هازا کان کلبن مشاله حیولاست، حیولا چون جسم مرکب از من، بله توجه کردید، حیولا و صورت است، هازا اشاره است به حیولا که فعلا اون حیولا در ضمن صورت، توجه کردید؟ ملحی اگر ملح باشد هست، کلب باشد اون صورت است، اون ماده در سابق صورتش کلبیت بود، الان هم احتمال میدیم همان صورت کلبیت رو همان ماده باشد، بدون زد موضوع به دقت لقلیه واقعی است، ولیکن جریان در ولی نمیدانم معیار در جریان استصحاب بقاء موضوع به دقت لقلیه نیست، به نظر عرف باید باقی بماند. عرف میگه هازا چه میگه؟ ملی را میگه، ملی که سابقا نبود اصلا. اگر هازا کلب را میگه او را نمیدانیم، این را میگد مرحوم رستم سچ که موضوع عرفن مهرز نیست بگاهش، ولیکن دقت عقلی مداقه عقلی هم فایده ندارد. ما هممون این است که از اهل عرف که مشدل نکبکال است، نجار است، از او هم بپرسی آیا این میل با اون کلب سابقی یه رابطه دارد یا ندارد. اونی که عقلم میگفتیم این را اهل عرف میفهمد یا نمیفهمد، میگه اون معدوم شده، این از عدم محض آمده، هیچ رابطه ای ندارد. اگر توانستیم اثبات کنیم که اهل عرف این رابطه را میداند، مطلب حل است. کمان که همین زود از اهل عرف میفهمد، ما میگیم حاضر یعنی اون مادهی که اهل عرف میفهمد، اون امر محفوظ که ما بین شیعین هست اهل عرف میفهمد، او کان کلبم فلان کما کان، الان هم همین زور است، خوب نجس است دیگر، نجاست مترتب میشه، ثابت شد که این موجود فعلی کلب است و نجاست مترتب میشه و تفصیل قدن انشاءالله تعالی.